أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روشن نکنید، هوا سرده. عن مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام: فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا فليكن طلبك وذلك بتفهم وتعلم. عرض کردیم محضرتون که این نامه منشور تربیتی امیرالمؤمنین علی به فرزندان معنویش هست، نه تنها به امام حسن علیه السلام. فرمود شما برای انتخاب راه دو طریق داری. یک طریق این که به راهی بروی که پیشینیان صالح شما رفتند، این یک راه است که بی خطر هست، تجربه کردند و راه صالح رو برگزیدند. راه دوم این است که خود تحقیق کنی. عیبی نداره که با چشم باز راه رو انتخاب کنی، لکن چهار تا شرط داره. فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا، یک شرطش اینه: فليكن طلبك ذالک به تفهم و تعلم. دقیق باش، با دقت راهی را که میخواهی برگزین. این یه شرط. سه شرط دیگرش انشاءالله با امید خدا فردا. سخن پیرامون علائم الحقیقت و المجاز هست. چهار علامت برای شناخت حقیقت از مجاز گفته شده. یک علامت تنسیس اهل لغت هست. دو، تبادر هست. سه، عدم و صحت سلب و الحمل هست. اینها گفته شد. علامت چهارمی را آقایان ذکر کردند به نام اطراد. که دو گرایش در این علامت هست. یک گرایش میگوید تنها راه شناخت حقیقت از مجاز این است و یک گرایش میگوید این هیچ نشانه نداره، یعنی 190 درجه این دو نظر با هم تفاوت دارند. به نظر میرسه منشأ این اختلاف فکر نحوه تصویر است. اعتراض یعنی چی؟ چه بسا نحوه تصویر به گونه ای باشد که بگوییم تنها راه، و یا به گونه ای باشد که بگیم اصلا نشانه نیست. فالمقام الاول من البحث تصویر اعتراضه، و المقام الثانی من البحث اشکالات اعتراض را علامت الحقیقه دیدن است. اما تصویر اعتراض، دو تصویر اعتراض داره. یک تصویر اعتراض این است. شما چرا نمی نویسید؟ بله زب گفتم اگر قلم ندارید قلم بدیم، اگر کاغذ ندارید کاغذ بدیم، حالا زب میکنی زب. عرض میکنم خدمت شما که تصویر اولش اینه: اگر دیدیم واژه‌ای در جایگاه‌های مختلف ازش یک معنا استفاده شد، این نشان آن است که علقه وضعیه است، علقه مجازی نیست. میایم سراغ فقیه، میبینیم فقیه میگه الماء اما مطلق او مضاف، اما قلیل او کثیر، اما طاهر او نجس. میگیم میبینیم که اون مایع سیال به ذهن میاد. میاییم سراغ عالم شیمی، میگوید الماء مرکب من الاکسیژن و الهیدروژن. او اینطوری تحلیل میکنه، میگه آب از دو بخش تشکیل شده، هیدروژن و اکسیژن. میاییم سراغ عالم فیزیک، عالم فیزیک میگه الماء لا لون له، آب رنگ نداره. یکی از معصوم پرسید ما طعم الماء؟ قال طعم الماء طعم الحیات. خیلی حکیمانه. طعم ما کدام است؟ فرمود طعم ما طعم حیات. اگر دیدیم واژه‌ای در موارد مختلف در یه معنا به کار میره، این هیچ تحلیلی ندارد جز علقه وضعی. یک عزیز برای ما قرآن بیاره، الان باید آیه بخوانیم. عنایت فرمودید، اجازه بدید برای اینکه اصول ما به قرآن گره بخوره یک مثال بزنم. ما هو المراد من الغنیمه، مراد از غنیمت چیست؟ سوره انفال آیه 41، واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. آیه خمس این آیه هست، موضوعش غنیمته. اهل سنت میگن غنیمت فقط غنیمت جنگی است. پس این که شما مطلق الفائده رو غنیمت میدانید درست نیست. ما از طریق همین اعتراض اثبات میکنیم که غنیمت مطلق الفائده است، فقط غنیمت جنگی نیست. این ماده در آیات دیگر هم به کار رفته. نساء 94، سوره نساء آیه 94، عرض می کنم که چنین هست. می فرماید که یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا. اینجا مراد از ضربتم فی سبیل الله یعنی مسافرت کردید برای جهاد. فتبینوا، تحقیق کنید. در شأن نزول آیه این را نوشتند که اسامه بن زید، کسی که اون همه پیامبر براش مایه گذاشت، تو جنگ مسلم کافری گفت انا مسلم. اسامه دید این کسی که ادعا میکنه اولاغ قشنگی داره و دید اگر بکشدش به این مرکب میرسه. گفت تو از صمیم قلب مسلمان نشدی، از ترسه، پس مسلمان نیست. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند الله مغانم کثیره کذالک کنتم من قبلو. قبل از اسلام چنین بودید، پول براتون مهم بود، فمن الله علیکم، خدا بر شما منت گذاشت، فتبینوا ان الله کان بما تعملون خبیرا. میپرسیم این فعند الله مقانم یعنی پیش خدا غنیمت زیاده، غنیمت جنگی زیاده، یا پیش خدا منافع فراوانه؟ شما برا خدا عمل کنید، اجرتون رو از خدا بگیرید، چرا برای به دست آوردن یک مرکب نمیپذیرید اسلام کافر رو؟ در اسلام ما اعتقاد قلبی رو که لازم نداریم، در اجرای احکام اسلام اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، ظواهر اسلام با این اجرا می شود. این مقانم قطعا غنیمت جنگی نیست، یعنی برکاتی که از کار برای خدا به دست میارید بسیار زیاده. این از این. میایم سراغ موارد دیگر استعمال. عرض میکنم تو کتابهای اهل سنت، چون میخواییم به اونا بگیم، ما که اعتقاد داریم غنیمت معنای عام میداره، تو سنن ابن ماجه حدیث 1797 1797 اینطوری میتونید پیدا کنید، چون چاپهاش مختلف داره، که وقتی زکاتو می آوردن پیش پیغمبر می فرمود اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، خدایا اینا پرفایده قرار بده، از بین نرود که مایه غرامت باشد. این اللهم اجعلها مغنما یعنی جنگی، غنیمت جنگی. اللهم اجعلها مغنما یعنی مبارک باشه. در مسند احمد حنبل جلد 2 صفحه 177 دارد که غنیمت و مجالس ذکر الجنه، غنیمت و فایده مجالس ذکر بهشت است. این غنیمت، غنیمت جنگی یا برکت؟ یه پرانتز باز کنم، این پرانتز ینفعکم خیلی جاها، از جمله در مجالس دینی که قرآن و روایات اصرار دارند که مجالسی که انسان میره با چشم باز باشه. اختر المجالس على عینیک. بعد هم فرمودن تو دنیا دنبال بوستانهای بهشت باشید. تو یه روایت هست اذا مررتم بریاض الجنت فرتعو، در یه روایت دیگر هست ارتعو فی ریاض الجنه. پرسیدند از پیغمبر اکرم ریاض الجنه کجاست؟ پیامبر اکرم دو ویژگی بیان کرد. یک، مجالس المؤمنین، مجالسی که مؤمنین توش نشستند. دو، مجالس الذکر، مجالس یاد خدا. بنده در همه مجالسی که فرض کنید 5 روز 6 روز مقدمه را این قرار میدم. مجالس ابی عبدالله هم مجالس المؤمنین است هم مجالس الذکر هست. به بهانه این مجالس الذکری که اینجا ذکر شده، این حاشیه مفید را عرض کردم. غنیمت و مجالس ذکر الجنه. خب این یه مورد دیگر. باز در مسند احمد حنبل جلد 2 صفحه 274 از پیامبر نقل شده که ماه رمضان غنم للمؤمن. این غنم یعنی غنیمت جنگی است یا فایده است برای مؤمن. با این معیار میایم سراغ غنمتم، میبینیم همه جا فایده. البته غنیمت جنگی هم فائدتون من الفوائد، به خصوص در صدر اسلام و در جنگ‌های تن به تن. در صدر اسلام جنگ‌ها تن به تن بوده. غنیمت اختصاص به آن کسی داشت که این غنیمت رو می گرفت. الان احکام غنیمت فی زمان ناهازا جاری نیست. اگر سوال کردن از امام اگر تو جنگ با صدام این کسی را که کشته شده ساعت خوبی داره، میتونیم این ساعتشو به عنوان غنیمت برداریم یا نه، امام جواب میدن بستگی به مقررات نظام دارد. دیگه قصه جنگ تن به تن نیست. اگر مقررات میگوید میتوانی میتوانی و الا نمیتوانی. پس تا اینجا ملاحظه فرمودید که اطراد خیلی کمک میکنه به ما در فهم معانی واژه‌های شرعی. مثال دوم بزنم. این مثال‌ها رو برای این میزنم که بدانیم این مباحث تنها مباحث علمی نیست، فایده داره و دیوار به دیوار فقه. واژه کنز که به اصطلاح زکات بهش تعلق میگیره، کنز چیست؟ فقط اونیست که زیر زمینه، یا چیزی را هم که زیر زمین نیست اما قیمتیه ولی پوشیده است. در داستان جناب موسی و خضر که در سوره کهف آمده، سخن از این است که جناب خضر آمد و کارهایی رو انجام داد که کارهای جناب خضر راز آلوده، یعنی به ظاهره نمیشه تفسیر کرد. یکیش اینه که عرض میکنم که دارد که حتی اذا فنطلقا، سوره کهف آیه 74، فنطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس. آخه چکاریه میکنه؟ آدم کشی میکنه؟ لقد جئت شیئا نکرا، کار بسیار بدی انجام دادی. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، من بهت گفتم که تحمل نداری. قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. خب میگم رازآلود، با مبانی بریم جلو درست شدنی نیست. اما روایات میگوید اجلش رسیده بوده. جناب خضر میدانست زمان اجل را عزرائیل جانشو گرفته، نه این سیلی که جناب خضر زده. و بعد میگویند که خدا این پسر رو ازشون گرفت، یک دختر بهشون داد که از نسلش 70 پیغمبر برخواستند. خب بنابراین قصه جناب خضر رو باید به عنوان یک قصه رازآلود تفسیر کرد و با روایات اهل بیت فهمید. عرض می کنم که اون چه که مرا کشاند به خوندنش آیه، عرض می کنم، 82. فانطلقا حتی اذا اتیا اهل قریه استطعما اهلها فابوا ان یضیفوهما، وارد اجتماعی شدن. قریه به معنای روستا نیست، محل اجتماعه. گرسنه بودن، گفتن نون به ما بدید بخوریم، نون هم به اینا ندادن. فعباو ان یزیفوهما فوجدا فیها جدارا یرید ان ینقض، دیدن یه دیواریه در آستانه فرو ریختنه. فاقامه، خضر شد اوستا و موسی هم شد کمکش و کاریگرش. اونجایی که نون به اینا نداده بودن بخورن، آمدن عملیگی کردن، آمدن دیوار رو درست کردن. قال الله شئت لاتخذت علیها اجرا. خب بابا امروز بنا چقدر قیمتش، لااقل پول بنایی میگرفتی. من کارگری کردم، پول کارگری، یه نون میخریدیم، یه غذا میخریدیم. باز اعتراض این طوری. جناب خضر گفت اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه. جدار مال غلامین یتیمین در مدینه بود. و کان تحته کنز لهما، گنج تو این دیوار بود. و کان ابوهما صالحا فاراد ان یبلغا اشدهما، پدرشون تو این گنج و تو این دیوار گذاشته بود این بچه ها بزرگ بشن. و یستخرجا کنزهما رحمتا من ربک و ما فعلته انا امری ذالک تعویل ما لم تستطع علیه الصبر. خب ما برای فهم معنای کنز یک راهش اینه که تتبع کنیم موارد استعمال کنز رو. آیا کنز فقط در گنج زیر زمینی به کار می رود یا در هر کالای نفیسی که پوشیده است، چه زیر زمین باشد چه روی زمین باشد؟ تا اینجا تصدیق می فرمایید که این اعتراض غیر تبادره، این اعتراض غیر عدم و صحت سلبه، این اعتراض غیر تنسیس و اهل لغه است. از اینجا میخوام یه بابی پیش روی شما باز کنم. اون باب این است: اصولا در استنباط همه روایات رو ببینید، حد اقل اقلش این است از دیدن این روایات با صرف نظر از سند اونها یه تصویری از معنا پیدا میکنید. مستدرک الوسائل حاجی نوری 18 جلده، یک دونه روایت مستند نداره از عجایب، یک دونه روایت مستند نداره. اصولاً روایاتی رو جناب حاجی نوری جمع کرده که صاحب وسائل دیده و تو وسائل نیاورده، یعنی قبول نداشته سندش رو. اما میگن مرحوم آقای آخوند وقتی داشته به اطمینان میرسیده میگفته مستدرک حاجی نوری رو هم ببینید روایتی توش هست یا نیست. همه روایات باب را در مسئلهی ببینه، هم در فهم اونها و هم در استنباط تأثیر گذاره. مطالعه می فرمایید این را. آخوند اعتراض را ذکر کرده، بعد اشکال بل اعتراض گرفته و اعتراض را کنار گذاشته. فردا اینو ملاحظه بفرمایید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.